اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام. تبریک عرض میکنم دهه ولایت، به ویژه عید سعید قدیر خم رو، و گرامی میداریم یاد و نام امام راحل رحمت الله علیه که در سالگرد رحلت این امام عزیز هستیم. در بحث قدیر ما چند آیه در قرآن داریم که این آیات بیانگر اهمیت بحث ولایتی است که در قدیر مطرح شده. تو قدیر خب میدونیم هممون بحث ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و در حقیقت بحث امامت ائمه معصومین علیهم السلام مطرح شده و اون چیزی که پیامبر موظف شد ابلاغ کنه این بود. تو همون آیه‌ای که خداوند می‌فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، چی می‌فرماید؟ می‌فرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه ولایت علی رو اعلام نکنی رسالتت رو انجام ندادی. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اینجا منظور اینه که اصل رسالت ناقص مونده، نه اینکه وظیفت رو در ابلاغ این پیام انجام ندادی، که روشنه. خب یه پیامی خدا گفته مردم بگو، اگه نگی انجام ندادی خب معلومه اصلا گفتن نداره. این که میگه رسالت الهی رو تو انجام ندادی، یعنی اگه ولایت امیرالمومنین مطرح نشه اصلا رسالت پیامبر ناقص مونده. لذا در اون آیه دیگه چی میفرماید؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دین با ولایت کامل میشه. ولایتی که شیعه در باب قدیر قائله و درستش هم همینه، ولایت به معنای جانشینی پیامبر و خصوصا اون شأن زعامت سیاسی و رهبری سیاسی است. اصلا اختلاف سر همینه دیگه. اونایی که قبول ندارند، اونایی که میگن ولایت به معنای محبته، میخوان زیر بار این حاکمیت نرن، و الا اونا امیرالمومنین رو به عنوان یه عالم که احکام دین رو ازش بپرسن قبول دارن، میپرسیدنم. امام صادق علیه السلام بزرگانشون شاگرد امام صادق بودن. بحث اون احکام و اطلاعات علمی نیست، بحث اون زعامت و رهبری است که محل اختلاف بود. لذا این ولایت، ولایت سیاسی اهل بیت، ولایت حاکمیتی اهل بیت، و لذا می‌فرماید بدون این دین ناقص. خدا رحمت کنه امام رو، امام رحمت الله علیه بحث ولایت فقیه و ولایت مطلقه رو مطرح کردن. این بحث بحث جدیدی نبود، فقهای گذشته امام این بحث رو طرح کرده بودن، حتی با اون ادبیاتی که امام فرمودن ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله است. این حرف رو فقهای قبلی زده بودن. مرحوم نراقی گفته بود، مرحوم محقق کرکی گفته بود، مرحوم مقدس اردبیلی گفته بود، اصلا تعاویری به همین مضمون، مال الامام للفقیه، هر آنچه اختیار امام داره فقیه هم داره، کل ما یرجع الی الامام یرجع الی الفقیه. این مال فقهای قدیمه ها، که هر چه به امام معصوم باید ارجاع بشه در عصر غیبت به فقیه ارجاع میشه. امام یک مطلب نو و جدید داشت که تعبیر جدیدی بود به نظر من، و اون تعبیر برگرفته از همین پیام قدیره و برگرفته از همین آیه است که میفرماید ان لم تفعل فما بلغت رسالته. چرا ولایت اگر نباشه دین نیست، رسالت ناقصه؟ امام تو بحث ولایت فقیهشون تو کتاب بیعشون یه تعبیری دارن، میگن الاسلام هو الحکومه. اصلا اسلام یعنی حکومت، خیلی مهمه ها. الاسلام هو الحکومه. یه دست هم میگن حکومت در اصل غیبت تعطیل. امام میگه اگه حکومت تعطیل یعنی اسلام تعطیل. چرا امام 15 خرداد 42 فریاد زد علمای اسلام اسلام در خطر است؟ یه موقعی تو این فضای مجازی یه پستی اومده بود، این خوبه بدونید، گاهی این سوال هم ممکنه بپرسن. نوجوانی از پدرش سوال کرده بود، گفته بود بابا شما قبل انقلاب نماز میخوندید؟ گفت بله. گفت روزه میگرفتید ماه رمضون؟ گفت بله. نماز جماعت تو مسجد میخوندید؟ بله. نداشتید مگه مسجد؟ هیئت امام حسین و عزاداری محرم داشت نداشتید؟ چرا داشتیم. حج میرفتید قبل انقلاب؟ بله میرفتیم. مادر من قبل انقلاب چادر سرش میکرد؟ بله میکرد. خمس و وجوهات هم نمیدادید به علما و مراجع؟ بله آقا، مرجعیت بزرگ مرحوم آیت الله عظما بروجردی با اون عظمت، بعدش هم مراجع دیگه بودن مگه نبودن؟ خب بر چی انقلاب کردید؟ گفتید ما انقلاب اسلامی. مگه اسلام نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینا نیست؟ امام میگن نه نیست. چرا؟ روایت چی میفرماید؟ بنی الاسلام علی خمس. اسلام 5 رکن داره، نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. ولان و ما نودی به شیئن کما نودی بالولایه. هیچ کدوم از اینا به اندازه ولایت مهم نیست. و در بعضی از نسخ این روایت داره که مردم اون 4 رو گرفتن ولی ولایت رو رها کردن. لذا امام میگه آقا اصل اسلام حکومت. امام وقتی انقلاب میکنه مبنای فقهیش اینه. امام میگه من از باب نهی از منکر قیام کردم. خب چه منکری؟ کدوم منکر؟ امام میگه امروز بزرگترین منکر فقدان حکومت دینی است. و طبق اون حرف امام که امام همون قبل انقلاب تو درس خارجشون فرمودن الاسلام هو الحکومه، اگه حکومت نباشه پس دیگه اسلامم نیست. حکومتی که اگه نباشه اسلام نیست، پس اصلا الان اسلام در خطره. چرا امام فریاد میزنه؟ امام سال 42 فریاد زد، گفت امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. آقا تقیه حفظ جان واجبه. شما اگه جونت در خطر باشه، جون که هیچی، گاهی مالت در خطر باشه، برای حفظ مالت میتونی تقیه کنی، دروغ بگی، میتونی پنهان کنی، سکوت کنی. امام میگه امروز تقیه حرامه. کجا تقیه حرام میشه عزیزان؟ جایی که اصل دین به خطر بیفته. ولذا بعضی هم گفتن آقا کجا اصل دین به خطر افتاده؟ مردم دارن نمازشون رو میخونن، روزهشون رو میگیرن، مسجدشون رو دارن میرن، هیئت‌های قبل انقلاب هم بود، روزه هم بود. یعنی چه اصل دین به خطر افتاده؟ شاه هم که شیعه است. امام تو منشور روحانیت میگه، میگه بعضی میگن آقا شاه که شیعه است خودش، پس چی نیست؟ امام میگه حکومت نیست. حکومت نیست یعنی اسلام نیست. به همون دلیل که آیه میگه اگه ولایت امیرالمومنین که ولایت سیاسی است نباشد، اصلا رسالت پیامبر انجام نشده. این تعبیر امام تعبیر جدیدی بود و این تعبیر متخذ از یک روایت دیگر. دوستان این روایت رو خوب دقت بکنید و قدر خودتون رو بدونید. روایتی در کتاب کافی شریف هست، حدیث قدسی، امام باقر علیه السلام اینو میفرماید. خیلی روایت، روایت عجیبی است. رهبر شهید ما چند بار به این روایت استناد کردن. میفرماید لأعذبن کل رعیت فی الاسلام. من خدا میگه، میگه من عذاب میکنم همه اون مسلمون هایی که دانت به ولایت امام جائر لیس من عند الله، حاکمیت امام جائر و طاغوت یا پذیرفتن که از جانب خدا نیست. ولو کانت، این خیلی مهمه، ولو کانت فی اعمالها برتن تقیه. آقا مردمی که با تقوان نماز شب خونن، نماز میخونن، روزه میگیرن، حجاب دارن، اعمال عبادشون رو انجام میدن اما حاکمیت طاغوت رو پذیرفتن، خدا میگه من این امت رو عذاب میکنم. چرا؟ نماز نخونده؟ روزه نگرفته؟ نه، گرفته. رهبر شهید ما یه تعبیری دارن، میفرمایند طبق آیه قرآن فلسفه بعثت انبیاء چیه؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، اطاعت خدا و اجتناب از طاغوت. رهبری شهید میفرمایند اطاعت از خدا دو مدله، یه اطاعت فردی داریم، من باید نمازمو بخونم، خمسمو بدم، روزمو بگیرم، حجمو برم، این اطاعت فردی یه بخش اطاعته. میفرمایند نوع دوم اطاعت، اطاعت خطی است، یعنی مجموعه جامعه به گونه ای حرکت کنه که اون اراده الهی برای تحقق سعادت بشریت محقق بشه. این حرکت جمعی و خطی میخواد و این با حاکمیت اجتماعی سیاسی شکل میگیره و خدا میگه اگه این نباشه من عذاب میکنم. و در مقابل خداوند در همین حدیث قدسی میفرماید ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية امام عادل، میبخشم امت مسلمانی رو که حاکمیت امام عادل رو پذیرفته، ولو کانت فی اعمالها ظالمتا مسیئه، ولو اینکه تو اعمال فردیشون کوتاهی هایی دارن. رهبر شهید ما میفرماید، خدا میگه میبخشم. ایشون تعبیری دارن، میگن حالا میبخشم یا شاید بگیم اصلاح میشود. وقتی اون حرکت جمعی اتفاق بیفته، آرام آرام اون خطاهای فردی هم اصلاح میشه. لذا میفرمایند حکومت، حکومت حق، حاکم امام عادل، این خیلی مهمه. خدا میگه اگه همه مردم متقی باشن این نباشه فایده نداره. امروز دوستان ما با کی درگیریم؟ با غرب درگیریم، با اروپایی‌ها درگیریم، با آمریکایی‌ها درگیریم، با رژیم غاصب درگیریم. شما فکر می‌کنید مشکل آمریکایی‌ها اسلام به معنای نماز و روزه و حج و زکاته؟ نه آقا، نیست. مگه الان حج تو عربستان برگزار نشد؟ آمریکایی‌ها مشکل داشتن باش؟ مگه در آمریکا و اروپا مسجد نیست، حسینیه نیست، عزاداری نیست، نماز جماعت نیست، حجاب نیست؟ تو آمریکا حجاب نیست؟ هست. ممنوعه؟ نه. عزاداری امام حسین ممنوعه؟ نه. آمریکا با اینا مشکلی نداره، با محتوایی که مشکل داره، که شما وقتی که متون سیاسی غربی ها رو مطالعه میکنید که با چه چیزی در خاورمیانه و غرب آسیا مشکل دارن، میگن ما با یه چیزی مشکل داریم، پولیتیکال اسلام، اسلامی که سیاسی است ما باش مشکل داریم. وقتی که بعد از جنگ جهانی اول انگلیسی ها بر عراق مسلط شدن، حاکم انگلیسی که تو عراق بود شنید صدای اذان بلند شد، گفت این چیه این اذان که بلند شد؟ گفتن این مثل این ناقوس کلیسای ما میمونه، علامت عبادته. اونجا چون اهل سنت بودن گفتن اینا روزی 5 بار این اذان رو میذارن. گفت خب چی میشه؟ چی مسجد، مردم میرن مسجد نماز رو میخونن میان. گو این برای حکومت بریتانیا خطری دارد؟ گفتن نه. گو خب روزی 10 دفعه بگن. الان حج داره برگزار میشه تو عربستان، خطری برای آمریکا نداره، اما اگه این حجه بخواد با براءت از مشرکین اتفاق بیفته اون خطر میشه. ولذا این الان شما میتونید این رو خوب درک بکنید که چرا خداوند در قرآن میفرماید الیوم یأس الذین کفروا. حالا که ولایت علی اعلام شد، حالا دشمن و مایوس شدن، حالا که حاکمیت سیاسی شکل میگیره، اینجاست که دشمن احساس خطر میکنه. دشمن از نماز خالی و مناسک خالی احساس خطر نمیکنه، کما اینکه نکرده، کما اینکه شاه هم از اصل این احساس خطر نکرد. بنابراین این ولایت و حاکمیت سیاسی است که هم به تعبیر حضرت امام اصل اسلام همینه، ولذا امام می فرماید حفظ نظام از اوجب واجبات است. آقا یه حرفی امام در صحیفه داره خیلی عجیبه. امام میفرماید اگر، شاید اینو شنیدید و بعضی وقتا هم شبهه میشه، امام میگه اگر بقای نظام جمهوری اسلامی به این باشه که امام زمان علیه السلام فدا بشود، باید بشود. چرا؟ چون اگه نظام اسلامی نباشد اسلام نیست، امام باید بمونه برای حفظ اسلام. به همون دلیل که امام حسین در کربلا شهید شد. چرا گفت؟ چون اگه من با مثلی یزیدی بیعت بکنم علل اسلامه السلام. امام میگه امام زمان هم اگه لازم باشه باید فدا بشه که جمهوری اسلامی حفظ بشه، با حالتی که اصل نظام اسلامی مهمه. خب پس این معنای ولایته. حالا نکته دوم رو عرض کنم از رهبر شهید که برسم به بحث امروزمون. مقام معظم رهبری شهید ما یه تعبیری دارند، شاید این تعبیرم کمتر گفته شده راجع به ولایت. ما معمولا وقتی میگیم ولایت یه نگاه از بالا به پایین داریم، یه ولی داریم، یه مردمی داریم که مردم باید مطیع ولی باشن، همونجور که مثلا پدر بر فرزندش ولایت داره، باید ازش اجازه بگیره، دختر میخواد ازدواج کنه باید با اجازه پدر باشد، صغیری مثلا هست باید ولیش براش تصمیم بگیره. این مفهوم ولایت اینطوری بیشتر تو ذهنها هست که حاکمیت هم یک نگاه مقتدرانه از بالا داره و مردم باید مطیع ولی حاکم باشن. رهبری شهید ما به دلیل دقت علمی که داشتن و دقتی که در بحث ادبیات و لغت داشتن، می‌فرمایند معنای ولایت در ادبیات عرب و در لغت هر کلمه یه معنای اصلی داره، بعد یه سری معانی فرعی و تبعی داره. ما الان بگیم ولایت یعنی چی؟ همه میگن ولایت یعنی محبت، حاکمیت، رهبری، سرپرستی، اینه. اما معنای اصلی ولایت در لغت که اصطلاحاً از ولایلی میاد، یعنی دو تا چیزی که پشت سر هم هستند، معنای اصلی ولایت قرب و نزدیک بودنه. رهبر شهید ما میفرمایند معنای ولایت این است که ولی و مردم آنچنان به هم نزدیک باشند که مثل دو رشته تناب که وقتی به هم پیچیده شده گویا یه رشته است. تنابو دیدید؟ وقتی میبینید یه تنابه، بازش که میکنید میبینید چند تا رشته است. ایشون میفرماین رابطه ولایت در نظام سیاسی اسلام و حاکمیت در نظام اسلام سیاسی اسلام مثل بقیه حکومت ها نیست که حکومت بخواد با اقتدار و با زور مردم رو بکشه پای کار، نه. این یک رابطه عمیق عاطفی قلبی است بین مردم و ولی. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که بعد 25 سال مردم اومدن در خونه حضرت و خواستند حضرت حاکمیت رو به دست بگیره، اولا یه جمله گفت معروف لولا حضور الحاضر، اگه این مردم نبودن علی نمیتونه حکومتش رو تشکیل بده، و لذا 25 سال تشکیل نداد. لذا ولایت سیاسی امیرالمومنین 25 سال عملا متوقف بود. این ولایت با حضور مردم شکل میگیره و وقتی حضرت حکومت رو به دست گرفت، مالک اشتر گفت آقا جان مردم اومدن یه عده بیعت کردن. مالک گفت بریم از بقیه هم بیعت بگیریم. حضرت فرمودن نه، هر کی میخواد بیاد بیعت کنه، ما زور نمی کنیم، ما برای بیعت به کسی زور نمیگیم، هر کی خواست بیاد بیعت کنه، هر کی هم نخواست نکن. برای چی؟ برای اینکه کسی به درد ولی میخورد که با اعتقاد و رابطه عمیق قلبی بیاد. لذا اونی که پای امیرالمؤمنین ایستاد اعتقاد قلبیش ایستاد، اونی که پای امام حسین علیه السلام تو مرز شهادت ایستاد اعتقاد قلب. امام حسین شب عاشورا گفت آقا پاشید برید، نرفتن ملت، زور نبود که. حالا شما بفرمایید ببینم، امروز در عصر غیبت همونطور که فقهای ما به ما یاد دادن و در رأسشون حضرت امام رو این تأکید کردن، در عصر غیبت ولایت سیاسی که به ائمه علیهم السلام رسیده بود در عصر غیبت به فقها میرسه و ولایت فقیه همون ولایت معصومه. خب این ولایت فقیه هم نیاز به همراهی مردم داره. آقا اصلا ما طلبه ها میگیم بعضی مفاهیم مفاهیم متضایفه. شما وقتی میخواید بگید پدر، تا پدری مردی پسر نداشته باشه 60 سالم ازدواج کنه پدر نمیشه. تا مردم نباشند ولی به کی میخواد اعمال ولایت کنه؟ یعنی ولایت متشکل از مردم و ولیه و تحقق ولایت با حضور مردمه. تجربه تاریخی ما چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب نشون داد مردم ما یه اعتقادی داشتند و امروز هم دارند و اون اعتقاد اینه که ولی فقیه نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. خب این اعتقاد اعتقاد جدیدی نیست، فکر کنید بعد از انقلاب اتفاق افتاده، نه، از قدیم تو بحثای فقه ما این بوده، تو فضای تاریخ ما هم بود، منتها کم و ناقص. از حداقل 200 سال پیش تا امروز این همین حجمه ای که آمریکایی ها به ما کردند، همین حمله نظامی که آمریکایی به ما کردند، بدتر از اینو 200 سال پیش روس ها به ما حمله کردند. 10 سال ایران با روسیه جنگید، 13 سال متوقف شد، دوباره 2 سال دیگه جنگید. انگلیسی ها در طول دوران قاجار 4 بار جنوب ایران بوشهر رو اشغال کردند با حمله نظامی. در مراتب بعدی قراردادهای اقتصادی بستن که منابع ایران رو ببرن استعمارگرها. شما از 200 سال پیش تا امروز اگه خلاف این کسی سند بیاره من میبوسم دستش رو، از 200 سال پیش تا امروز هر جا منافع ملی ایرانی ها، اصلا من نگاه دینی هم میگم بذارید کنار، آقا خاک و سرزمینی که هر ملتی براش مهمه، منابع اقتصادیش که براش مهمه، حاکمیت سیاسیش که براش مهمه، هر جا بیگانه ای، چه روس باشه چه انگلیس باشه چه آمریکا باشه چه حتی بیگانگان غیر از اینها باشن مثل صدام و دیگران که به ما حمله کردن، هر جا ملیت و منافع ملی این کشور به خطر افتاد از 200 سال پیش تا امروز، آنچه که ایران و ایرانی را نجات داد ولایت بود. در جنگ های ایران و روس، روس ها به ایران حمله کردند. 1 سال ارتش ایران مقابل روس ها ایستاد، بسیاری از مناطق شمالی ایران اشغال شد. فتحعلی‌شاه قاجار دید کشور داره از دست میره، دید ارتش پسش بر نمیاد، گو آقا مردم باید بیان. بعد دید من فتحعلی‌شاه بگم به مردم که نمیان به جنگن، که خود شاه رفت خدمت علما، گفت آقا این علما کفر حمله کرده، سرزمین های اسلامی رو داره اشغال میکنه، شما باید یه کاری بکنید مردم بیان. علمای ما 200 سال پیش مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف القتا، مرحوم نراقی، مرحوم میرزای قمی و سایر فقهایی که اون دوره بودند حکم جهاد دادن. مرحوم کاشف القتا حکم جهاد میده، چی میگه؟ میگه سیاست جهاد و دفع اهل کفر و عناد، فراهم کردن لشکر و سپاه از شؤونات انبیا و ائمه و قائم مقام آنها، یعنی فقها هست. یا اصلا کار فقیه لشکر جمع بکنه جهاد بکنه جلو دشمنو بگیره. اما میفرماید از آنجا که موانعی وجود دارد برای قیام ما و علما به این گونه امور، دست ما نیست امکانات، اجازه میدهم به فتحعلی‌شاه قاجار که فرماندهی جنگو به عهده بگیره و بر مردم واجبه که برن بجنگن و هر کی هم کش شهیده. تعاویر اینه دوستان، فقها ها میگن ای مردم ایرانی که زیارت عاشورا میخونید، تو روضه امام حسین میرفتید میگفتید خطاب به اصحاب امام حسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ما کربلا بودیم پای رکاب امام حسین به شهادت میرسیدیم، امروز زمان فوز عظیمه، پاشید بیاد جهاده، مقاتله فی سبیل الله، هر کی بیاد شهیده. اینو فقها ها میگن و هزاران نفر از مردم میان و ظرف 2 هفته الی 3 هفته اکثر مناطق اشغالی ایران آزاد میشه. منتها چون فرماندهی میدان دیگه دست فقها نبود و دست عباس میرزا و فتحعلی شاه بود، خیانت فرانسوی ها و انگلیسی ها و داستان جنگ کشیده شد به میدان مذاکره و فراماسون هایی مثل ابوالحسن خان ایلچی اومدن تو میدان، خب تو قرارداد مذاکره و اینا آب دادن رفت مملکت. اما اونجایی که حکم جهاد اومد، مردم اومدن آزاد شد و اگه اون ظرفیت مردمی ازش خوب استفاده میشد اتفاقی نمی افتاد. امروز هم همونه، این مردم بیش از 3 ماه اومدن تو خیابون، مسئولین جمهوری اسلامی باید این ظرفیت استفاده کنن. این پشتوانه چه مذاکره، چه جنگ، چه حرف، چه حق گرفتن، چه تو سازمان ملل، هر جا میخواید برید شما میخواید حق مردم رو بگیرید، این مردم باید پشتوانه باشن. ولذا تاریخ نشون داده هر جا مردم به پیروی از یک فقیه عادل به عنوان نائب امام زمان علیه السلام اومدن تو میدون و مسئولین کشور هم با این همراهی کردند یا مانع نشدند، اونجا ملت ایران پیروز شد. یه نمونه دیگه بگم، در همون دوره قاجار یه اتفاقی افتاد، همتون شنیدید، یه قراردادی بست شد به نام قرارداد تنباکو که انگلیسی ها با ایران یک قراردادی بستند. یه قراردادی بود که خیلی آثار اقتصادی بدی داشت، آثار سیاسی بدی داشت، آثار فرهنگی بدی داشت. این هم همینطور شد، مردم اعتراض کردند، تو خیابونا ریختن، حکومت کوتاه نیامد، قبول نکرد قرارداد رو لغو کنه، تا همه شکایت ها رفت به میرزا شیرازی، نامه هاش هست، با این معنا میرزا شیرازی رو خطاب کردن که جناب آقای میرزا شیرازی شما امروز نائب امام زمان علیه السلام هستی، اما الحوادث الواقعه فرج و الی روات حدیثنا، امام زمان که گفت وقتی براتون حادثه ها پیش اومد به علما مراجعه کنی، امروز ما به شما مراجعه کردیم، شما باید تعیین تکلیف کنی. میرزا شیرازی یه دوبار نامه نگاری میکنه با حکومت که اینو حلش کنه، حل نمیشه. چه کار میکنه؟ یه حکم شرعی میده، شنیدید همتون، حکم میده میرزا شیرازی، الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. اسناد سفارت انگلیس میگه، میگه پنجشنبه میرزا شیرازی در سامرا، نه تو ایران، یک خط فقط نوشت مردم تنباکو نکشید، نه حکم قیام داد، نه حکم داد بریزید تو شرکت های انگلیسی، نه حکم داد بریزید علیه شاه شعار بدید، گفت فقط شما تنباکو نکشید. انگلیسی ها میدید چی میگن؟ میگن پنجشنبه میرزا شیرازی یه خط نوشت، جمعه اینو از روش استنساخ کردن، تکثیرش کردن، شنبه احدی در ایران تنباکو نکشید. و انگلیسی ها میگن ما در تعجبیم چگونه ایرانی ها عادت چند صد ساله رو یک شبه همه بلمره ترک کرد. و کی ترک کرد؟ همه ترک کردن، از مردم عادی کوچه و خیابون بگیرید تا زن ناصرالدین شاه بگیرید، مسلمون ها رو بگیرید، مسیحی ها و اهل کتاب رو بگیرید، عرق خورا و اوباش هم تنباکو نکشیدن. و همه به چه عنوانی نکشیدند؟ به این عنوان که این حکم، حکم نائب امام زمان است. ناصرالدین شاه گفت قلیون برای من بیارید، گفتن که قلیون ها جمع شده. گفت کی قلیون رو جمع کرده؟ گفتن زن خودت دستور داده جمع بشه. انیس الدوله زنش رو خواست، گفت قلیون ها رو برای چی جمع کردی؟ گفت حرام شده. گفت کی حرام کرده؟ گفت همونی که منو به تو حلال کرده. حلال و حرام خدا رو امروز میزا شیرازی تعیین میکنه. عرق خوره میگن عرق میخورد، شراب میخورد، اما تنباکو نمیکشید، لب نمیزد. گفتن آقا عرق و شرابو که خدا از اول حروم کرده، این تنباکو که حروم نبود که، مصلحتا فعلا میزا شیرازی گفته فعلا نکشید، تو عرقی که خدا حروم کرده میخوری، تنباکو که میرزا شیرازی حروم کرده موقتا نمیکشی. او که بدتره که. میدونی چی جواب داد؟ یه عرق خور عامی با همون نگاه عامیانش میدونی چی گفت؟ گفت عرق را میخورم به امید شفاعت صاحب الزمان. یه گناه دیگه، قابل بخششه، قابل توبه است. اما تنباکو را به چه امیدی بکشم؟ میرزا گفته محاربه با امام زمانه. مگه من یزیدم برم به جنگ امام زمان؟ من عرق خورم. این همونی که گفتم میگه یه خطای فردی میکنه، اما حاضر نیست ذیل حاکمیت طاغوت و مقابل امام حق بیسته. خب من از شما سوال میکنم، ما در به صلاح آیات روایت داریم که ربا جنگ با خداست. کدوم آیه روایت گفته تنباکو کشیدن جنگ با امام زمانه؟ نداریم آقا، هیچی نداریم، حلالم بس. کی گفته؟ میرزای شیرازی گفته. میرزای شیرازی اگه گفت تنباکو جنگ با امام زمانه، جنگ با امام زمانه. ولذا در همون شرایط شما میبینید تو نامه ها، تو نوشته ها فراوان اومده که این حکم، حکم نائب امام زمان علیه السلام است. مرحوم آیت الله العظما میرزا حسن آشتیانی که مرجع تقلید در تهران بود، یه جمله ای داره، این جمله خیلی جمله مهمیه. من کمتر میشه یک مرجع تقلیدی در عرض خودش برای مرجع تقلید دیگه این جمله رو بگه، و با این محکمی ها، میرزای شیرازی خلاف حکم اولیه اسلام که تنباکو حلال است، اومده گفته تنباکو چیه؟ حرامه. میرزا حسن آشتیانی مرجع وقت تهران میگه مخالفت با حکم میرزای شیرازی بالقطع والیقین مخالفت با امام زمان علیه السلام است. آقا خیلیه با این قطعیت بگی شما، یعنی میرزایی که اومده حلال خدا رو داره حرام میکنه، یعنی ولایت، یعنی اگه اقتضای حاکمیت سیاسی و حفظ جامعه اسلامی به این بود که حتی یه مدتی موقتا حلال خدا ممنوع بشه، ولی یه فقیه میتونه این کارو بکنه، منتها شرط داره، اقتضای مصلحت داره، موقت این حکم. این حکم 2 ماه هم بود و شد. از مرحوم آیت الله میرزا زین العابدین مازندرانی در کربلا سوال کردن، ایشون هم مرجع تقلیده، از بین الحرمین که از حرم از طوافز وارد حرم حسین که بشید، همین دری که روبه روه سمت راست به دیوار ایشالله مشرف شدید، نیا کنید یه سنگ قبر عمودی هست نوشته آیت الله میرزا زین العابدین مازندرانی. ایشون مرجع تقلید تو کربلا بود، ازش استفتا کردن، گفتن آقا میرزای شیرازی یه فقیه، یه مرجع تقلید، گفته تنباکو حرامه، ما مقلد شماییم، تکلیف ما چیه؟ شون فهمود میرزای شیرازی فتوا نداده که مال مقلدینش باشه، تو مقلد منی از من فتوا میگیری. میرزای شیرازی حکم ولایی داده. میرزای شیرازی که حکم ولایی داد، بر من مرجع تقلیدم لازم الاجراست، چه رسه مقلدین من؟ این ولایته، این فرق میکنه با فتوا. ناصرالدین شاه علمای تهران رو جمع کرد، برید ببینید تاریخو، اومد زرنگی کنه، گو آقا این علما شما الحمدلله مجتهد، آقای میرزا حسن آشتیانی که خودت مقلد داری تو تهران، آقا میرزا شیرازی تو سامر را اومده گفته تنباکو حرامه، فتوای خودتون چیه شماها؟ شما فتوا خودتون رو بدید. بل اتفاق گفتن آقا این فتوا نیست، این حکمه، همه ما مجتهدین هم باید تبعیت کنیم. و این تبعیت نتیجه‌اش شد که بریتانیای کبیر که اون روز معروف بود، انقدر قلمرو مستعمرات انگلیس زیاد بود در دنیا، این مثل معروف بود، میگفتن آفتاب در ممالک بریتانیا غروب نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی از اون سر عالم که اونجا روز اینجا شبه، این آفتاب وقتی میاد اونجا شب میشه اینجا روز میشه، هنوز تو قلمرو بریتانیاست. این بریتانیای کبیر اومده یه قرارداد اقتصادی بسته، مردم اومدن با یک مقاومت منفی مدنی جلوش وایسادن بر اساس یه حکم ولایی و شکستش دادن. انگلیسی ها آدم فرستادن برید تحقیق کنید این چه رابطه ایست. آقا من از شما سوال میکنم، چی باعث میشه که عرقخور و زن شاه و مسیحی و اهل کتاب و همه آدم ها بیان یه حکمی که تا حالا همه حلال میدونستن، همه علما هم حلال میدونستن، حالا اومده حرام کرده، همه گوش کنن. این چیزی نیست جز اون رابطه یه عقد قلبی که رهبر شهید میگه اعتقاد داره این نائب امام زمانه، من باید گوش کنم حرفشو. زور بالا سرش نبود که. ستارخان و باقرخان که تو مشروطه اومدن، کسروی تو کتابش میگه، میگه اگر نبود فتاوای علمای نجف، ستارخان و باقرخان وارد عرصه مشروطیت نمیشدن. فکر نکنید حالا مثلا اینا خیلی آدمای مثلا نواسب خونی بودن، نه بابا، اینا از همین قلدرا و لاتای چیزی بودن. ستارخان میگه، کسروی میگه ستارخان گفت میروم که حکم علمای نجف رو اجرا کنم. فضا فضای شرعیه، فضای دینیه. این ولایت یه عقد قلبی محبت آمیز مبتنی بر اعتقاد به نیابت آزام بین مردم و ولیه، این معنای ولایت. و اینه که مردم میکشه تو خیابون. آقا من از شما سوال میکنم، این مردمی که 90 شب بیش از 90 شب تو خیابون اومدن، این آقای ولی فقیه ما رو تا حالا دیدن؟ صداش هم نشنیدن والا، اصلا ازش هیچ سابقه ای ندارن، خیلی اصلا تا حالا نمیشناختن ایشون، اصلا اسمش هم بلد نبودن. چند تا شما روی ایشون و مبارک ایشون رو دیدید؟ چند تا تون صداشو شنیدید؟ روی فرد ناشناخته نا، اصلا هیچ ارتباطی مردم با ایشون نداشتن. برای چی 90 شب میان تو خیابون؟ و خیلی عجیبه، شما نگاه بکنید، امروز اونی که مخالف مذاکره است چه استدلالی میکنه؟ میگه رهبر شهید این گونه فرمودند. اونی که مدعی من میرم مذاکره، باید برم مذاکره کنم، چه ادعایی میکنه؟ میگه ما با ولی فقیه هماهنگیم. چه اونی که میخواد بره مذاکره کنه، چه اونی که نباید مذاکره کرد، چه اونی که میگه باید میدان رو تقویت کرد، چه اونی که میگه باید دیپلماسی تقویت کرد، همه یه مرجع رو معرفی میکنن، اونم ولی فقیه. اونم کدوم ولی فقیه؟ این ولی فقیه که هیچ که ندیدتش، این ولی فقیه که هیچ که صداش هم نشنیده، این ولی فقیه که هیچ که شناخت خاصی ازش نداره. جذب چی شده؟ کجا اون جامعه شناسا و اساتید علوم سیاسی غربی که میگفتن امام اون جذابیت کاریزماتیک امام باعث شد مردم بیان، یعنی احساسی و عاطفی اومدن امام؟ خب امام و مردم احساسی و عاطفی اومدن، آقا رو چیکار میکنید؟ آقا این آقا رو مردم چه عقد قلبی عاطفی باش داشتن؟ چه ارتباطی باش داشتن که بخوان جذب عاطفیش بشن؟ مردم ندیدن ایشونو، ارتباطی با ایشون نداشتن. اما همین که ایشون به عنوان ولی فقیه و نائب امام زمان معرفی میشه، کار تمامه و این مردم میان. و یه نکته خیلی مهم و به نظر من عجیب اینه، حالا در حدی که من تاریخ رو مطالعه کردم، شما میدونید همیشه وقتی یه نبی یا یک امامی، وقت همومه جمع میکنم، همیشه یک نبی یا امامی وقتی رفته و جانشین بعدش اومده، همیشه ما ریزش داشتیم. پیامبر رفت، امیرالمومنین اومد، مسلمان‌ها اومدن پای کارش، ریزش داشتیم دیگه، خیلی‌ها قبول نکردن ولایت امیرالمومنین رو. امیرالمومنین رفت، امام حسن اومد، مردم اومدن، همونایی که دوره با امیرالمومنین تو صفین و تو نهروان جنگیدن، اونا که نمرده بودن که، چرا امام حسن 7-8 تا آدم بیشتر براش نموند؟ نیومدن، ریزش کرد. امام حسین چی شد؟ 70 نفر. این همه مسلمان، آقا شرم مگه تو سپاه امیرالمومنین نبود؟ پای امام حسین نیومد. ما معمولا وقتی از یه ولی به ولی بعدی رفتیم، ریزش داشتیم در تاریخ. نسبت به مقام معظم رهبر شهید ما این مسئله رو داشتیم. دیدید که خیلی‌ها بودن امامو قبول کردن ولی حاضر نشدن ایشونو قبول کنن. ارادایی میگرفتن، اشکالایی میگرفتن. حالا بعضی‌ها میگفتن مثلا امام فلان، به هر دلیلی ایشون کم در داخل از خود داخلی ها مخالف نداشت. اما این رهبر جدید ما وقتی اومد، کی تا حالا یه ذره تشکیک، یه ذره مخالفت، از تندترین چپ تا تندترین راست، از اصلا در بیعت مردم با این ولی فقیه جدید، عزیزان ما ریزش که نداشتیم، به خدا قسم رویش داشتیم. شما امروز کسانی رو میبینید که اظهار ندامت میکنند که ما امام قبلی رو نشناختیم و بعد گفتیم به او، خود ایشون فرمودن گفتن به ما می نویسند که ما طلب حلالیت می خواهیم بکنیم از رهبر شهید. ما امروز تو خیابان ها تو این ایران مردمی داریم که ولایت رهبر شهید را نپذیرفتن ولی ولایت ایشون رو پذیرفتن. این رویش بود و این واقعا معجزه بود به نظر من و اثر خون رهبر شهید بود و البته زمینه ای که هم امام هم رهبر شهید رشدی که اینا به مردم ایران دادن، جایگاهی که به مردم قائل شدن و فرمودن آقا ولایت بدون مردم تحقق نمیتونه پیدا کنه. و امروز آخرین جمله من، امروز اگر ما بخواهیم بر دشمن غلبه بکنیم راهی نداریم جز همین ولایت پذیری. مردم و مسئولین همه باید تابع باشن، همونجور که استاد قبلی هم فرمودن. شما مردم به تعبیر این رهبر عزیز ما بعد از رهبر شهید رهبری کردید و امروز هم باز فرمودن حضور شما در خیابان باید مؤثر بر مذاکرات و میدان باشه. رهبر شهید فرمودن فریاد مردم سوخت موشکاست، ایشون فرمودن فریاد مردم مؤثر بر مذاکرات. مردم امروز باید نظارت کنن، به تعبیر رهبر شهید ما مطالبه کنند برای اینکه مسئولین، این عبارت رهبری شهیده، میفرمایند مردم باید مطالعه کنند که مسئولین چپ و راست نرن، تو خط حرکت کنند. این مردم هن که باید کنترل کنند و نظارت بکنند. البته مطالبه منطقی، استدلالی، با اخلاق، با انصاف، از روی علم و با محوریت بیانات ولی فقیه، نه یه ذره این وتر نه یه ذره اون وتر. این اگه اتفاق بیفته، مسئولین هم اگه ما نگرانی داشتیم میتونیم اثر بذاریم و کنترل کنیم و انشالله با یک حرکت جمعی بتونیم انشالله به یک پیروزی قاطع ملت ایران و امت اسلامی و بلکه بشریت بر این شیاطین بزرگ عالم انشالله داشته باشیم. شادی روح امام رحمت الله علیه، رهبر شهیدمون، همه شهدای این ایام و این جنگ ها و شادی روح امیرالمومنین علیه السلام، صلواتی خط کنیم.